بسم الله الرحمن الرحیم و صلى الله على محمد و آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد و آل محمد. بحث در قضیه تقلید اعلم بود، آیا تقلید اعلم متعین است یا نه، یجوز و تقلید از غیر اعلم هم و حجتون و مجزن. ادله اقامه شد و لزوم تقلید اعلم، یک اجماع مدعای در کلام محقق ثانی، دو روایت، روایت مقبوله و نامه امیرالمؤمنین به مارک اشتر، و سه یه وجه عقلی که انه الاقرب الی الواقع. این سه دلیل هر سه مورد خدشه قرار گرفت، ناتمامه، اجماع پایه‌ای نداره، دو روایت در مورد قضاء و ناچاریه، و اقربیت الواقع معلوم نیست ملاک برای تقلید باشد. پس حالا چی بگیم؟ بله، یه بچه اولی بود در مسئله با اون این که بگیم ما اصلا ادله جواز تقلیدمون شامل مفضول نمی شود. یه وقتیش در یه محیطی، در یه جاییش که فقط یک مجتهد واحده که خب بحثی نیست، یه وقتی نه متعددن و مختلفن در رأی و مختلفن در فضیلت، درستی یجوز التقلید، اما از کی؟ اطلاق نداریم که بگه از هر کدومشون. در همچین حال تعدد و اختلاف، دلیلی که از اول بگه یجوز و تقلید از هر کدوم خاصی نداریم، چنین دلیلی، دلیلی که اطلاق داشته باشه. خیلی موارد ما از این اطلاقات استفاده می کنیم، شارع می گوید سله، نمی گه در کجا، تو خونه، تو مسجد، تو بازار، تو چنین، هر جا میگید اطلاق داره، هر جا شد، هر نقطه‌ای که دلت خواست. یا صدقه بده، به کی؟ به فقیر. اما کدوم فقیر و در چه درجه و در چه اندازه؟ نه، اطلاق داره، چون در مقام بیان اینی که به فقیر بده قید نزده براش، اطلاق داره، ولذا میگیم هر کی باشه، در هر مرتبه‌ای که باشه. اما حالا شارع اینجا گفته تقلید کن، اما دلیل تقلید اطلاق داره که بگه از هر مجتهدی، هر حریبیات تو کار، تو بگید یشملو مفضول رو هم، یشملو غیر اعلم رو هم، تقلید. چه دلیلی داریم بر اطلاقش؟ ادعا میکنیم حالا صرفا که نه، ادله تقلید اطلاق نداره. حالا که اطلاع نداره چه باید بکنیم؟ حالا بعد میگیم. اما اینی که اطلاق نداره نمیخوایم گتره بگیم، نمیخوایم همین جوری یک ادعایلوپی بکنیم، باید بررسی کنیم ادله اصل جواز تقلید چی بود. سیره عقلا، سیره مسلمین و متدینین، روایات خاصه، اینا ادله جواز تقلید، یعنی ادله این که کسی به قول مجتهد که عمل بکنه مجزیست، روز قیامت خدا ازش قبول میکنه، این مطلبیست، باید ما دلیل برش بیاریم. به چه دلیل؟ سیره عقلا بر اینه و شارع هم این سیره رو القا نکرده، مخالفت باش نکرده و ردع نکرده. بله، هر انسانی در زندگیش، هر عاقلی در هر جای دنیا، در هر زمانی از زمانها، وقتی احتیاج داره چیزی رو نمیدانه، مراجعه میکنه به اونی که میداند. رجوع الجاهل الی العالم، این بنای عقلا برش. خب یکی از مواردش هم احکام شرعیه است، وظیفه یومیه است. نمیدونم امروز وظیفم چیه، چجور نماز بخونم، چجور روزه بگیرم، چجور چنین، همه اینا نمیدانم. جاهلم، اوغلا میگن اینا. مریض میشی، میگی برو طبیب مراجعه کن، این رجوع الجاهل للعالمه. ساختمان میخوای بسازی، میگه برو به مهندس معمار مراجعه کن، این رجوع الجاهل للعالمه. جایی رو میخوای معامله کنی، میگه از کارشناسش یا مقومش سوال کن قیمتش چجوره، میارزه نمیارزه، اینا همه رجوع الجاهل للعالمه. باغ میخوای بگیری، باید شرایطش رو بپرسی، خودت که بلد نیستی. زراعت میخوای بکنی، همچنی اینا همه بنای عقلاست در عموم احتیاجاتشون، کارهاشون. به یک منطقهی میخوای بری، راه رو باید سوال کنی از چه راهیست، این رجوع الجاهل للعالمه و ها کسا. این سیره عقلاست. بعدم در شرعیاتم شارع اینو ردع نکرده، نتیجتا میگیم در اینجا هم بله، باید جاهل به عالم رجوع کنه. این شد دلیل بر جواز تقلید، که البته سابقا اینا دیگه مفصل تر بیان شد. حالا سوال، آیا این سیره اطلاق دارد که جاهل به عالم رجوع کنه؟ حالا اعم از این که یه عالم باشه یا چند تا، چند تایی هم با هم موافق باشن یا با هم فرق داشته باشه نظرشون، فرق هم داره بینشون تفاضلی باشه یا نباشه، پس جایز سیره عقلا بر اینه که رجوع کنه به یه عالم فل جمله، ولو کان قوله مخالفا لاعلم من. سیره عقلا اینجوره، این سیره رو داریم. فرض اینه. حالا دلیل اولمون بر جواز تقلید، یعنی حجیت تقلید، سیره عقلا. آیا در موارد سیره عقلا در این جور فجاها فرق نمیکنه و اطلاق داره؟ در یه همچین موردی هم وقتی از عقلا بپرسن، میگن باید بری به یه داناییش، به یه عالمیش سوال کنی بپرسی، حالا هر کی میخواد، هر کدوم از اینا میخواد باشه، اینجور میگن و اینجور بناشونه. معنای اطلاق رو اول خوب تصویر بفرمایی. آیا سیره اطلاق داره در این گونه موارد؟ ببینید، ما عموماً در مواردی که استدلال می‌کنیم به سیره، می‌گیم سیره لسان نداره و از این جهت نمیشه عموم و اطلاق درش عکس کرد. عمده در اینجا اینه که بگیم نه، لسان نداره که تو لفظش گفته باشه هر که میخواد باشه. نه، سیره همچین لسانی نداره. اما ببینیم در موارد این چنینی قول غیر اعلم معارضه با قول اعلم، اغلا بهش مراجعه می کنند یا نه؟ در اینجا باز اینجا دیگه حالا یه خود وارد یه بحثایی میشیم، یه محاسبات عادی است، کلام نداریم، عبارت نداریم، متن نداریم، یه محاسباتی است تو این جریانات بهش عنایت کنیم. یه وقتی این است که در یه زمانی دو تا مجتهد هستن دو قول متخالف دارن، یقین دارم این قولشون با هم مختلفه و میدونم هم یکیشون اعلم از دیگری است، آیا به قول غیر اعلم اعتماد میکنم؟ ظاهرا اینجا اندل اغلا نیست اینطور. طفلش مریضه، میبره پلو یک دکتر، دکتر عادی غیر متخصص عمومی، یه جوری نظر میده، میبره پلو خود دکتر متخصص استاد این بالاتر چنین برخلافش نظر میده. آیا به قول همون غیر متخصص عمل میکنه؟ و اگر عمل کرد اغلا مذمتش نمی کنند، به قول او عمل کرد و بچه هم مرد فردا، خودشو مذمت نمی کنه، مردم مذمتش نمی کنن. بابا تو که دیدی او داره بر خلاف این میگه، چرا به قول این اکتفا کردی؟ ها؟ حالا همونها رو میرسیم. شما همیشه در مباحث، در مثال و برای روشن شدن اخذ به اون مورد روشنش میکنیم. ببینید، خدا هم وقتی میخواد استدلال کنه به آیات خودش بر وجود خداوند، به ماه و خورشید و ستاره ها و افلاک و نمیدونم اینا، نمیگه ناخونت صبح در میاد، اونم هست، فرق نمی کنه. در وقت احتجاج و بیان همیشه به فرد از هر استدلال میشه، در اونجا هم همینطوره. حالا اگر فرض کنیم دو تا دکتره، ولی بدونیم یکی اعلم از دیگریست، ولو به درجه کم، بدونیم اونجا چی اکتفا میکنیم به قول غیر اعلم، بدونیم یک کمی اعلمه، قولشون هم با هم مخالف. همشه اینم ممکنه خطا کرده، این که مساویان از این نظر، احتمال خطا در هر دو هست مساوی، بلکه در غیر اعلم احتمال خطا اقواست، که به اوناش کاری نداریم، فعلا سیره رو میگیریم. اغلا چی کار میکنن؟ بله، یه وقتی یک عرفیست، حالا یه فردی از عرف، یه فرد تنبلیش گل میکنه، حاضر نیست در خونش بره اون ورتر، خب ولی بعد اگر خطری برش پیش اومد مذمتش نمی کنم. بله خیلی وقتا بعض از اهل عرف در یه مواردی تسامح می کنند، حوصله نداره میخواد جواب زنشو بده که دکتر بردمش. خیلی خوب دکتر بردشون، بیشتر از اونم حوصله نداره. ولی خود این اگر بعد براش یه خطری پیش بیاد خودشو مذمت نمی کنه، ولی تو دلش، ولی به لفظش هم هیچی نگه. بله بله خوش کن، صبر کن. فرض ما فعلا جاییست که او اعلمه و میدونیم قولش مخالفه با اینه، میدونیم. بله نه شما الان میگید یه دکتر بستون، نه شاید اونم همینو میگه. معمولا علم به مخالفت نیست، این فرض اول، علم به مخالفت. در صورتی که علم داشته باشه اونجا سیره بر این نیست که اکتفا کنه به قول غیر علم. پس می‌بینیم سیره در مورد غیر علم نداری. بله یمکن ادعا ذالک در جایی که علم و غیر علم داریم ولی علم به اختلاف ندارم، فعلا پلو این بردم، این دکتر اینطور میگه ببرم پلو اونم نمیدونم، شاد همینو بگه، شادم غیر از این، ولی علم ندارم به اختلاف. اینجا ممکنه ادعا کنیم سیره در مراجعه به همین غیر علمه. و الا اگر بنا بود با احتمال اختلاف لازم بود مراجعه به علم اندل اغلا، این باعث میشد که دکترای غیر متخصص همیشه در مطب بهشون بسته باشه، اصلا همه اجتماع کنن بر اون علم. و میبینیم عرفن اینطور نیست، اندل اغلا اینطور نیست، همه به مقدار خودشون مشتری دارن. ما هنوز رساله رو کاری نداریم، محشا و غیر محشا. بله. و اگه میدونی مخالفتی نیست، بله بله بله، ما عرض کردیم پریروزا هم بالمناسبه رسم شیعه تا 200 سال قبل همین بود. تا 200 سال قبل تلگراف نبود، تلفن نبود، موبایل نبود، نمیدونم ایمیل نبود، امثال اینها تو هر شهری هم مسافرتش به شهرهای دیگر امکاناتی میخواست آسون نبود، کسی خبر نداشت از فقهای شهرستانهای دیگر. در این حال که میدونم در شهرستانهای دیگری هم فقهایی وجود دارن که احتمالاً رأیشون مخالف با این آقای شهر خودمونه، ولی معمولا رسم بود، بنا هم بر همین بود که در هر شهری از همون فقیه شهر خودشون تقلید میکردن، چون علم به مخالفت نداشتن. حالا اونو شما اصفهانیان کار میکردید، اون به جای خود کاری ندارم. بنابراین در تحلیل سیره اغلا هستیم. حالا بی خودم این وسط دویی دید تو خیلی عجله داری برای رساله نمیسی، رفتی زراغ رساله نه. سیره اغلا در مراجعه به اون فنونی که مورد احتیاجشونه میبینیم در جایی که علم به مخالفت باشه میرن سراغ علم، به قول غیر علم اکتفا نمی کنن، اگرم بکنن این براشون موجب مذمت و نکوهشه، اما در جایی که نمیدونن و صرف احتمال، نه بنابر مراجعه به همون کسی است که ولو میدونم غیر عدمه، در جاهای دیگه از این عدم هم ولی فعلا که علم اخلاف نداره به همینا مراجعه میکنه. و الا شاهدش این که لولا هازا لازم میومد از اول کارهای غیر عدم تعطیل بشه در هر فنی در هر صنفی، که این نمیشه. نتیجه چی؟ نتیجه اینه که سیره عقلا نسبت به غیر اعلم در صورت علم به مخالفت نه بنای بر تقلید غیر اعلم نیست. این سیره که یکی از ادله تقلیده شامل این مورد نمی شود ولو در مورد احتمال. چرا؟ میاییم دومی، سیره متشرعه، سیره مسلمین. میگیم سیره مسلمین ادعا شده تو بعضی از کلمات، بله اطلاق داره در زمان خودشون در کارهای خودشون برای مسائل شرعی از کسی که بلد بود میپرسیدن و دیگه فحص از این که آیا این اعلمه یا اعلم نیستم نداشتن. پس اطلاق داره ولو کان غیر اعلم. این ادعا شده. عرض میکنیم خب همینجا صبر کنید. میرفت از یک کسی از فقهای روات مسئله میپرسید، فحصم نمیکرد که این اعلمه یا نیست ولو معل علم بالمعارضه، ولو میدونست دیگری خلاف این رو میگه به قول این عمل میکرد. چه شاهدی برش داری؟ کجا رو میتونید شاهد بیارید؟ بله ما در سیره مسلمین داریم از اول رحلت پیامبر اکرم در عامه، بعدم دیگه در زمان ائمه، بعد از توسعه کشورهای اسلامی و دور بودن مردم از ائمه علیهم السلام، بله راه و روششون در مسائل شرعیشون به اونایی که میدونستن مراجعه میکردن، حالا اهل سنت به همون فقهای خودشون و زمان خودشون و چنین شیعه بیرتر، شکی نیست. اما آیا ولو علم بالمعارضه داشتن و بازم به اون کسی که میرسیدن سوال میکردن بدون به اصطلاح توجه به علمیت یا عدم علمیت؟ اینو از کجا اثبات میکنید؟ چجور ادعا میکنید این سیره را؟ باید اثبات کنید. اینجا اثبات به عهده شما ایست که میخواهید به سیره استدلال کنید بر جریان تقلید در غیر عالم. علیکم بالاثبات. آیا میشه ادعای سیره کنید در این گونه موارد؟ بله سیره بود، میدونیم بین متشرعه مسلمین سیره بود بر رجوع به فقهاشون و سؤال مسائل از اونها، شک نیست. تقلید مورد سیره متدینی بود، تقلید بود دیگه از همون اول. اما اون وقت می رفتند و می پرسیدن، عملم می کردن، خیلی وقتا تو کنکاش هم قرار نمی گرفتن، ولی خب معمولا علم به معارضه نداشتن که کس دیگه غیر از اینو میگه. کس دیگه خودش پیدا کردنش اونجا براشون یک کار مشکلی بود، رسیدن به اونها کار مشکلی بود. اما اگر فرض میکردیم میدونست دیگری قول مخالف دارد، آیا به هر کدوم عمل میکرد بدون فحص از افضلیت؟ این قابل اثباته؟ سیره است برای اون روشن نیستا. نمیخوام دقیقا بگم نه حتما 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 اینطور نبوده، نبودن لازم نیست اثبات بشه. اینجا اگر میخواد بگید قول غیر اعلم هم حجتون، یعنی سیره مسلمینه دلیل بر جواز تقلید، شامل میشود قول غیر اعلم را ولو در مقام معارضه، باید این سیره رو اثبات کنید. اثبات به عهده شماست و این سیره ثابت نیست. پس چه از نظر سیره عقلا و چه از نظر سیره مسلمین در مورد علم بالمعارضه که قول دیگری هست، یه فقیه دیگری که برخلاف این میگه، اونجا اینطور نیست که به هر کدوم عمل کنم، باید ترجیحی بدم، ترجیحش میرسه به همون افضلیت. این دو. بله، میرسیم به ادله لفظیه. یه سلسله ادلمون در باب جواز تقلید دلیل لفظی بود. مواردی که امام علیه السلام ارجاع داده به بعضی از روات، یونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذ عن هم عالم دینی قال نعم، برو احکام دینی تو رو از یونس ابن عبدالرحمن بپرس. در این مورد حالا میاد بحث لفظی تو کار، آیا این موارد که لفظ ارجاع ائمه است یا به نحوی تقریر بیان سائل در لسان ائمه، آیا اینا اطلاق داره یا نداره؟ این محاسبات رو حالا خوب دقت کنید. یه وقتی میگیم نه اینا هم اطلاق نداره، امام در مقام بیان اینه که بگه یونس ابن عبدالرحمن ثقتون میشه ازش عرض کرد، اما حالا اگر مخالف بود با قول دیگری چی؟ اینشو بیان نکرده، در مقام بیان اونیست. در مقام بیان اصل صلاحیت یونس ابن عبدالرحمن لتقلید، اینم بیان کرده امام. الان ولو کان قوله مخالفن لغیره، علمن تفصیلن او اجمالن او احتمالن، بگیم اطلاق داره یا نه اطلاق نداره، نه در مقام بیان اونا نیست. پس این دلیل لفظی، این ادله میشه از این نظر مهمل، مهمل است. وقتی مهمل شد پس نسبت به غیر اعلم اطلاق نداره. اطلاق که نداشت، باید بریم سراغ همون قاعده اول، قول اعلم حجتون قطعاً غیر اعلم مشکوکن، شک در حجیت مسابق با عدمش، فینبغی تقلید الاعلم فقط. مگر این که حالا اینا دیگه هیچ حساباتیست کسی که میخواد اینجا فتوا بده با دونه دونه اینا، مگر این که بگیم بله این ادله لفظیه اطلاق ندارد، اما سیره مسلمین اطلاق داشت نسبت به جایی که علم بالمعارضه نداری ولو احتمال بدی. احتمال معارضه میدم یا احتمال مخالفت میدم؟ نه، سیره مسلمین اطلاق داشت کفا، بلی این دلیل نمیاد، سیره عقلا هم نمیاد، اما سیره مسلمین هست. که بگیم پس در اینجا در مورد احتمال میشه، ولی در مورد علم به مخالفت بدونم قول او مخالف دیگری است، سیره مسلمین هم نداشتیم، سیره عقلا هم نداشتیم، روایت هم که حالا فرض اینه محمله است و اطلاق نداره، نتیجتا چی؟ دلیلی بر حجیت قول مجتهد مفضول نداریم. اما اگر گفتید نه آقا این ادله لفظی اطلاق داره، وقتی سوال می کند ایونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذ عنه معالم دینی یا امثال این روایاتی سابقا خوندیم، این لسانش اطلاق داره، میتونی اخذ کنی از یونس ابن عبدالرحمن هر جور باشه، آخذ آخذ به سوا امکان دیگری باشه یا نباشه، سوا امکان قول او مخالف با این باشه یا نباشه، از این نظر اطلاق داره. اطلاقش از کجا؟ ترک استفسال. امام مطلقا در مقابلش گفت نه، نپرسید آیا اعلم از او میتونی پیدا کنی یا نه، آیا اعلم از او امکان داری در دسترسیش یا نه، آیا اعلم از او موافق با او یا مخالف، اینا رو استفسال نکرد. یه جا جواب فرمود نه، امام امضا فرمود مراجعه به یونس را بدون استفسال، بل به صرف انه ثقتون که عالم به احکام، بعد از فرض علمهی به احکام همین اندازه، او لانه سمع من ابی روایات کثیره مطالب چنین، همین اندازه که انه سمع من ابیه کذا، امام فرمود بله میتونی احکام تو از او سوال کنی، دیگه از این خصوصیات رو مطرح نکرد. ترک استفسال دلیل اطلاقه. بله آقا چرا؟ اینا رو جوابش اونجا دادیم، این دلیل رو آوردیم، گفتیم این اختصاص به روایت نداره. آخذ عنه معالم دینی، نه آخذ عنه روایات المنقولت عنک و ابیک. بله بله، اینا رو یه بعد قبلن تو اون بحث مفصل تر کردیم که در زمان خود ائمه بحث اجتهاد و فتوا مطرح بوده، چون بحث اجتهاد و فتوا در اهل سنت از خیلی قبل مطرح شد، از زمان رحلت پیغمبر. گفت چیکار میکنی؟ گفت فتوا میدم به ما بالکتاب و سنه، اگر تو اونا نبود چیکار کنی؟ به رأیی. اینا شده اجتهاد، اینا مطرح بوده. امامم به عبان ابن تقلب فرمود اجلت فی المسجد و افتل الناس، افته نورول الناس و همچنین. حالا اینا رو خیلی اونجا مفصل گفتیم، ولی خب الانسان محل نسیان، یاد میره نداره راست. بله آقا از کی؟ نه اینطور هم نیست، خارجن میدونیم یونس در زمان خودش اینطور نبوده که از همه عالم باشه. یونس ابن عبدالرحمن که حالا از امام صادق سوال میکنه مثلا، یا الان نمیدونم از کدوم از ائمه، خب در همون اعلم از اونها زراره، محمد ابن مسلم، بعد میرسه طبقه بعد ابن ابی امیه، امثال اینها بودن. نه اینجور نبود. بنابراین بگیم اطلاق داره این روایت به ترک استفسال، پس نتیجتا به این دلیل در یه همچین حالتی که معارضه هست بین قول اعلم و غیر اعلم، قول هر دوشون حجته، هر دو بیش حجت. خب بالاخره هر دو حجته، فرض اینه این دو قول با هم مخالفت داره، معارضه داره، با معارضه چی کار کنی؟ چجوری؟ چجوری؟ اینجور؟ کی گفت اینو به؟ چی گفت اینو به؟ میشه دو دلیل متعارض هر کدوم از این فتواها برای شخص مقلد یک دلیله. در دو دلیل متعارض چیکار باید کرد؟ ها؟ هنوز؟ حالا ببینید اونا یکی یکی دو دلیل متعارضه ولو اخذ کدوم اخذ کنم؟ در دلیلین متعارضین اولا اخذ جایزه، در اخبار اون روایات میگه، در قول مجتهد هم این چنینه، در تعارض دو دلیل اینا به بحثایی که در اوائل بحث تعادل و تراجی گذشت، در تعارض دو دلیل از تساقطه. چی آقا؟ نه حالا چه مساوی چه عالم و غیر عالمش فرض کردیم اطلاق داره رو فرض اطلاق. بله؟ تخییر در عقص مال روایاته. حالا میرسیم اون مرحله اولیه، اینا مرحله و مرحله میریم. اصل اولیه در تعارض هو تساقط.
یه نکته جا فرمانی که قدیم هایی جو بوده که هر
اول کلام، حالا اون به جای خود
این رکشه دیگه مخواهیم، شاید اون سوال اون زمان اومد این سوال رو کرد یه محمد بود از مسلم نبورس، شاید محمد ابن مسلم نبورس، شاید این شرایط بوده که غیر از محمد مسلم در دسترس اون کسی دیگه نبوده.
ولی حالا اگر فهمید که دیگری قولش مخالف با اینه، حالا ما داریم به اطلاق و عدم استفسار تمسک میکنیم. وقتی او میاد از امام یه مطلبی رو سوال میکنه، امام جوابش باید جامع الاطراف باشه. هرچی چیزایی که ولو او توجه نداره، همین مورد یونس ابن عبدالرحمن، همین آقا ممکنه یه جایی در یک مسئله ای براش اتفاق بیفته که بدون دیگری باش مخالفه.
با واقعیات
جن اخیر فرضیات در جواب سوالات همش فرضیاته، کل فتوا مال فرضیاته. میدونم توی منطقه حالا ممکنه به نحوی علم پیدا کنه به قول مخالف، امام ازش نپرسید آیا اینجوره یا نه، از کجاش میدونه اینو؟ امام وقتی این جواب رو به او میده، برای او تنها که نیست، همین جواب رو این آقا نقل میکنه برای دیگری که اون که نقل کرده و شده برای ما هم حجت. این جواب عام امام باید تمام حالات درش رعایت بشه. خیلی خوب، اون حالا ببینیم در مورد اون یه منطقه دیگری باز به همین حساب اطلاق داره، میشه با همون وقت در این صورت معارضه. در صورت معارضه از تساقط، هر دو میشه اماره، دو تا اماره با هم مخالف. در تعارض امارات از گفته شد تساقط.
الان اگه مثلا بعدی من یه افتیم یه پول رو فتوا بده در مقابله که شخص دیگه بره فتوا، این نقص غلط امام میشه؟
نخه نخه نخه، خیلی وقتا فتواشون موافقه با همه که اشکالی نداره. بله یه جایی مخالف شد، نه هر دو رو رها کن، معنای تساقط اینه هر دو رو رها کن. نه نقص غلط نشد، فعلا به این نمیتونی تمسک کنی. اون میشه اون اهمال، اون میشه اون اهمال، ولی به زمینه ترک استفسار حالا فرض کردیم، داریم رو فرض صحبت میکنیم که اطلاق داره. بله اصل قاعده اولیه تساقط، بعدن قامت دلیل من الاجماع و روایات که در مورد دو روایت متعارض تساقط نیست، باید بری سراغ ترجیحات. اون یه خصوصیتیست مرحله دوم. اما اینجا که فرض دو روایت متعارض نیست، فرض دو فتوای متعارضه. اون ادله‌ای که تساقط نیست دیگه در اونجا شامل نمی‌شود، لذا بگیم لازم است در اینجا طبق قاعده اینه که این دو قول اعلم و غیر اعلم هر دو به اصطلاح تساقط کنه و از بین ببرد. اگر بیاد بگید نه در اینجا هم اجماع داریم، علی تخییر، معنای اجماع بر تخییر اینه که تساقط نیست، پس تساقط نیست. حالا که تساقط نیست چی؟ تخییره، ولی تخییر اندت تساوی، اونش مسلم. وقتی اندت تساوی تخییر شد و اجماع، میگیم اندت تفاضلش از یه نظر اولا، از این نظر که تساقط نمی کنه، اما این که مخیر باشم بین هر دو، تخییرش مال جاییست که مساوی باشه. مساوی نبودن تساقط نیست، ولی تخییرم نمیشه اثبات کرد. تساقط نیست بل اولویت، اما تخییر دیگه درش اولویت نیست بین تبا در افضل و غیر افضل. وقتی در اونجا میدونین تساقط نمی کنه، تخییرم ثابت نیست، فقط میمونه احتمال تعین اعلم که میشه مقتضی الاصل تعین اعلم. پس نتیجتا ینحصر و تقلید در اعلم بالقاعده به وسیله اصل به رجوع الالاصلی که قبلا مطرح شد. این شد خلاصه رجوع الالعدله. سیره اغلا اطلاق نداره نسبت به قول مفضول مع العلم بالمخالفه، حالا علم اجمالی یا علم تفصیلی احتمالش نه شامل میشه، ولی در فرض احتمالش حالا قابل مراجعه. در قضیه حالا اینجا این نکته بگیم، بنابر سیره اغلا در فرض تعارضش گفتیم سیره نیست، اگر علم بالمعارضه یا احتمال المعارضه بدم، علم المعارضه تفصیلا او اجمالا، اما با احتمالش نه رجوع میکنم به غیر اعلم، ولی معناش اینی که میگم رجوع میکنم به غیر اعلم رو سیره اغلا، معنای سیره اغلا این نیست در اینجا که قول مفضول به اصطلاح حجت بشود در این موارد، که آیا در اینجا حجیتش تامه یا نه، فقط اون اندازه هست که بنابر رجوع به اعلم عند المعارضه تدل بر این که قول غیر اعلم حجیت نداره، اما تعین قول اعلم رو اثبات نمی کنه. که حالا این بازی جمع‌بندی است در این ذیل با توجه به این قواعد، انشالله اگر یاد بود ببونه با این مقدماتش روز سه شنبه هفته آینده بحث بعد این رو خلاصه گیری و جمع‌بندی خواهیم کرد انشالله. بعد مسئله بعد، چون شما معطلید این ایام میخواد مطالعه کنید، بحث تقلید بیت آیه یجوز اولا یجوز.